ببینید ما حتی اینقدر کد اخلاق در این حوزه داریم که مراجعین رو به گونه ای شماره گذاری میکنیم که وقتی وارد میشه مراجعه مراجع قبلی رو نمیبینه. یعنی در این حد کد اخلاق برای کلینیکش وجود داره که افراد نرن همطوری بشینن هر کسی نگران باشه که الان اون یکی در مورد من چی داره فکر میکنه یا آشنا اگه بیاد چی میشه. پس ببینید کدای اخلاقی از محل محیط درمان داره شروع میشه در این فضاها تا نحوه من درمانگر در تعاملاتم، تا گفتارم، تا افشای اطلاعاتم، همه اینا کدای اخلاقی سنگین داره. من بعید میدونم این تعداد افرادی که مدعی میشن که من در حوزه سلامت جنسی دارم کار میکنم با خبر باشن از کدای اخلاقی. یعنی اگر اینطور باشه این پیشنهادا نباید به مردم داده بشه، چون برخی از پیشنهادات ورای کدای اخلاقی کیچی اصلا هیچ حتی بیس علمی پایه علمی نداره و فقط ما خواستیم مریض رو به گونه ای حالا از اینجا بالاخره یا به ذهن خودمون راضی، ولی واقعا من فکر میکنم پشتش انگیزهای مالی به شدت وجود داره. چرا بعد یه مریضی که از یه روستا میاد بهش بگیم ما تزریق میکنیم ارگاسم تو بهتر میشه، وقتی اگه پزشکیم باید بدونیم که همچی چیزی وجود نداره. پس یه مقداری مردم هم آگاهی بهتری داشته باشن. حالا در فضاها ممکنه همیشه هم نه افراد متخصص، افراد غیر متخصص میاد میگه من درمانگرم و فرد فضای خصوصیش رو به فردی باز میکنه که آسیب پذیرش میکنه، چه بسا مراجعین داشتیم که توسط همین آدم ها مورد آزار واقع شدن.
بله.
فرد غیر متخصصی بوده که مده خودش متخصص جا زده و خانمی بوده که رفته ورود کرده و آسیب دیده. پس این دقت ما رو میطلبه و خب رسانه، یعنی همین در واقع رادیو تلویزیون میتونه برای آگاه کردن مردم در واقع خودش یک فضایی باشه که بشنون ببینن و بعد وقتی ما مثال میزنیم میبینن که خب از وجود داره.
خلاص از شما فرمودید دانش جنسی فرد باید داشته باشه، دانش آموخته باشه، مهارت دیده باشه در حوزه سلامت جنسی. افرادی که تجربه بیشتری هم دارن در فضای فرهنگی و اجتماعی خودمون کار کردن، مراجع رو دیدن، باهاش مشاوره داشتن، خیلی متفاوت میشه کسب تجربه علاوه بر اون دانشی که کسب کردن.
مهارته بله خیلی به درستی فرمودید. گاهی وقتا فرد مثلا بله دانش و در واقع اون تحصیلات رو داشته، ولی مهارت‌هایی که چون اصلا بخشی از این حوزه مهارت‌های مشاوره‌ای، مهارت‌هایی هستش که گفتم در اتاق درمان شکل میگیره و فرد باید تو اون حوزه هم تخصص داشته باشه. شاید تنها چیزی که بتونم مثلا به عنوان یک کلیدی به مردم بگم اینه که وقتی پیشنهادای مداخلات خاص مطرح میشه، حداقل مداخلات جراحی یا تزریق ها، اینا رو یه مقداری از چند تا آدم دیگه بپرسن، متخصص دیگه بپرسن، سریع تن ندن به این مسئله. میدونم مستعجل شدن، بعضی وقتا میان میگن خانم دکتر دیگه خیلی تحت فشار بودیم این کارو کردیم، چرا بعد یه خانمی بیاد پیش من که من ببینم لگنش لهیده شده از تزریق‌های مکرر، دستکاری‌های مکرر.
عجب.
و بعد مثلا یه واژینیسموس بوده که فقط با تمرین رفتاری تونستیم درمانش کنیم، چرا بعد اینطور باشه؟ خب این خیلی بده، بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. ولی از طرف خود مردم هم باید آگاه باشن، وقتی بهتون پیشنهاد مداخلات میدن خب شما می مقدار از
بررسی نفر دیگه بررسی کنید ببینن اون مداخله های پایه‌ای داره یا نداره.
گاهی وقتا هم خود مراجع رفته اجبار کرده ها، یعنی از این برم ببینیم. من میدونم که برخی مراجعین ما اجبار میرن میگن یه مسئله‌ای که جراح میدونه که مثلا تمرین رفتاری لازم داشته، گفته الا بلا مثلا این مسئله رو بر من با جراحی حل کن. یعنی خب به هر حال از اون ورم ممکنه این نیست که کسی که به زور نیوردن این کار رو براش انجام بدن، به هر حال رفته رضایت داده و تحت کاری قرار گرفته. پس این در واقع سواد سلامت مهمه و خب البته یادمون باشه که این تغییراتی که برای آقایون هم الان دارن مطرح میکنن، مثلا همیشه از زاویه خانم‌ها نبینید، الان در تبلیغات یا انتظاراتی که آقایون نمیان تو مراجعین میگن، میبینیم داره دایره میره به سمت مداخلات روی آقایون که در واقع انتظاراتی که حالا مثلا از شکل اندام تناسلیش، نمیدونم طول اندام تناسلیش، چیزی که تو تبلیغات هم زیاد میبینیم، اون چه که فکر میکنن دغدغه ذهنی الان مثلا رسانه چیکار میکنه، میره جستجو میکنه ببینه از چی میتونه نیاز و تقاضا ایجاد بکنه برای فروش. خب طبیعتا میاد رو حوزه مسائل جنسی، میاد رو زیبایی، میاد رو پرپش کردن موها، دیگه چیز دیگه شما تو تبلیغات بیشتر از این نمیبینید. برای همین در حوزه مسائل جنسی، رابطه جنسی چون با مغز و خیلی وقتا این تغییراتی که داده میشه، فقط فکر میکنه که رابطه جنسیش خوب میشه، اما اساس یک چیزهایی باید یه زمین سازیهایی باید میشده در رابطهش، اونا رو درست نکرده و وقتی من یادم بد اخلاقی ام که در رابطه روزمره‌ام تعاملات مناسبی ندارم، حالا هر چقدر زیبا باشم.
یا مشاجرات روزمره زیادی دارم با همسرم.
بله.
مشکلات خانوادگیمون زیاده. بلد نیستی با هم صحبت
بکنی. مهارت‌های
زناشویی
رو اصلا نمی‌دونن.
مهارت زناشویی
نمی‌دونن. تمام دغدغه‌های زندگیشون روی تخت خواب باز میشه. اونجا تازه می‌خوام مشاجره کنن. بعد همونجا می‌خوان رابطه زناشویی موفق هم داشته باشن. خب این رابطه تو مغز داره اتفاق میفته. حالا شما هر چقدر که رفته باشی جراحی کرده باشی، میدونین اینا مسائلیه که بعد مردم یکم بیشتر و عمیق‌تر بهش نگاه بکنن. متاسفانه نگاه الان در حوزه سلامت جنسی خیلی سطحی نگر به جسمه، یعنی الان فقط داره رو جسم بررسی میشه.
به نظر میرسه که حالا بالاخره یه خلایی هم وجود داره، خلای اطلاع رسانی بیشتر در این باره.
بله.
فضایی که مقداری احتیاط رسانی بیشتری در موردش هست، در مورد رسانه‌هایی که رسمی هستن، و خب باعث میشه این خلا وقتی وجود داره مردم نیازشون رو باید جای دیگه پیدا بکنن و حل بکنن دیگه. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش.
یادداشت‌های روزانه. امروز آسانسور ساختمون خراب شده بود و از اونجایی که مطب من هم طبقه سوم بود، مراجعانم کمی اذیت شدن. البته جوانترها چندان اعتراضی نداشتن، اما مراجعان مسن‌تر و میانسال زیر لب یه قرولندی هم می‌کردن. و ماجرایی که می‌خوام براتون تعریف کنم مربوط به یکی از همین زوجهای میانسال میشه. خانم آقایی که اتفاقا خیلی زود تو سن 20 سالگی ازدواج کرده بودن و الان نویدار هم شده بودن. علت مراجعهشون به مطب مشکلات و البته بهتر بگم اختلاف نظری بود که تو روابط زناشویی داشتن. آقا می گفت خانم اصلا تمایلی به رابطه نداره و خانم هم انتظارات آقا رو زیاده خواهی می دونست و می گفت از ما دیگه گذشته و ما الان نویدار هم شدیم و اصلا زشته که بخوایم به این چیزا فکر کنیم. در واقع هر دوشون اشتباه می کردن. بهشون گفتم شما امروز نفس نفس زنان این پله ها رو اومدین بالا، ولی اگه 30 سال پیش بود و جوان تر بودین بازم با این سختی این پله ها رو می اومدین؟ گفتن نه. گفتم ما ناگزیر هستیم که بعضی تغییرات رو که در گذر زمان برامون اتفاق بیفته بپذیریم و خودمونو با اون شرایط تطبیق بدیم. همونطور که الان جنب و جوش دوران جوانی رو نداریم، تو مسئله دیگه هم نباید از همدیگه انتظارات غیر واقعی داشته باشیم که مثل گذشته رفتار کنیم. خانم آقا که متوجه منظورم شده بودن نگاهی به هم انداختن و پرسیدن پس چجوری میشه با این شرایط کنار اومد؟ بهشون گفتم با سازگار شدن با شرایط همدیگه و البته مهارت‌هایی که باید یاد بگیریم تا بتونیم در سراسر عمرمون از کنار هم بودن لذت ببریم و لحظات خوبی داشته باشیم.
بریم سراغ بخش نهایی برنامه، ببینیم که چجوری ما میتونیم بشناسیم، چطوری میتونیم تحقیق بکنیم، ببینیم که فردی که داره تبلیغی رو منتشر میکنه، توصیه‌ای داره میکنه، یه میکروفون گذاشته و خلاصه یه تصویر خوبی از خودش گرفته، خیلی هم قشنگ صحبت میکنه، این آدم واقعا آدم قابل اعتمادی هست، تخصصش چی هست؟ تخصصش در ارتباط با گفته‌هاش هست و توصیه‌هاش یا نه؟ خانم دکتر تکلیف چیه؟
به هر حال خیلی مهمه که منابعی که افراد کسب اطلاع میکنن رو اول ببینن، اون منبع رو، حالا اگه مقاله ای هست در چه سایتی داره ارائه میشه، نویسنده کیه. معمولا مشخصات سایت مشخصه، مثلا وابسته به دانشگاه هایی هستش خب معتبرتره، وابسته به وزارت بهداشت باشه معتبرتره، یا یک سایتیه که مقاله رو مثلا لینک مقاله رو گذاشته، شما میتونید برید جستجو کنی که این از کجا اومده بود، چی نوشته بود، اصل مقاله چی بود، چه کسی پشت این نوشته ها هست. ببینید یه وقتایی پشت این جملات یک آدمیه که اصلا تحصیلاتش این نیست، رفته از یه جایی مطالب و کنار هم جمع کرده گذاشته در سایت و چون بیننده داره خب اون بازدیدش براش مهمه، بازدید سایتش براش مهمه. و مثلا مردم میان میگن که خب خانم دکتر ما تو فلان سایت این ورزش ها رو انجام دادیم چرا جواب نگرفتیم، یا من مثلا 5 سال دارم ورزشا رو از طریق فلان سایت و فلان شبکه پیگیری میکنم، دیگه الان خسته شدم. شما خانه آخر مراجعه ما هستید، یعنی من درمانگرم میمونم توی فرجه اینا که خانه آخرین، والله ما دیگه داریم میریم جدا بشیم. خب یعنی چی؟ شما 5 سال
یعنی همه جاهای اشتباهی رو گشتن جای درست آخر سر
اومدی، بعد تازه به ما میگی که من زمان ندارم اگه اینجام جواب نگیرم، یعنی درمانگر در فشار میخوای قرار. منظور ما اینه که به هر حال جستجو کردن روزا خیلی سخت نیست. اگه آدمایی بهتون پیشنهاد میدن، جاهایی میخواین مراجعه بکنین، اسم اون فرد بزنید در موتور جستجوی گوگل، ببینید چه سابقه ازش میاد. الان مثلا در سایت نظام پزشکی بالاخره پزشکا ثبت هستن و افرادی که اساسا در یه حوزه متخصصن، حداقل یک رزومه کاری دیگه الان در گوگل ازشون وجود داره. طبیعتاً منابعی که دانشگاهی هستن معتبرترن به هر حال، چون به هر حال زیر نظر دانشگاه هستن. پس یکی مردم دقت داشته باشن که من به کی مراجعه میکنم، اون آدم چقدر تخصص داره در این حوزه، چه اطلاعاتی دارم از کجاها میگیرم، اینا رو با موتورهای جستجو میشه تا حدی فهمید و پیگیری کرد. و نکته بعدی اینه که چه راهکارهایی بهم داره ارائه میشه. این راهکارهایی که داره ارائه میشه علمی هست، غیر علمی هست. خب من سر در نمیارم از دو نفر دیگه هم مشورت بگیرم که به من یه راهکاری رو دادن، نظر شما چی هست؟ اگه دو یا سه نفر دارن میگن خب درسته، باشه انجامش بدیم، ولی اگر دارن شک و شبهه میذارن دیگه به هر حال یه مقداری ما هم نگیم که مستعصل شدیم دیگه این کار رو انجام دادیم. چون ببین وقتی یه نفر میگه من مستعصل شدم، نه، به نظر من صورت مسئله رو خواسته سریع پاک کنه، جواب آنی بگیره. چون از وقت ما یه نفر بهمون گفته مثلا بعد تمرینات سخت انجام بدی، بعد مثلا یه ورزش رو انجام بدی جواب بگیری، یه نفر گفته نه بیا من برات با دو تا جراحی حلش میکنم، من راه اولیه رو ورزش رو حوصله نمیکنم، میگم خب اونو انتخاب میکنم. به هر حال بعد یه مقداری در حوزه مسائل جنسی دید رو، چون دانشی داره که در واقع داده نمیشه و مردم در واقع در این حوزه انتظار نداریم سواد سلامت آنچنانی در حوزه مسائل جنسی داشته باشن، چون به حال نیازه که آموزش دیده باشن دیگه. برای همین وقتی میخواید این مسائل رو جایی مطرح کنید، جستجو کنید، بعد یه مقداری با دقت بیشتری باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، گفتگوی خیلی خوبی بود. به هر حال ما سعی میکنیم مشکلاتی که وجود داره تو حوزه ارتباط زناشویی مؤثر، سلامت جنسی زوجین، نه رو مطرح بکنیم تو این برنامه، هم مسائل اجتماعیشو مطرح بکنیم، هم مسائل علمی طبیشو مطرح بکنیم. امیدوارم که شما هم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. حضور خانم دکتر زهره کشاورز رو داشتیم که تخصصشون بهداشت باروری است، پزشک و فلوشیپ پزشکی جنسی هستند. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضور شما. با همراهی ایشون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. لطفاً با رادیو سلامت همراه باشید.
سرزمین ما،
ای سرزمین ما،
ایران قهرمان،
ایران قهرمان،
ای کهکشان
عشق، ماه ستارگان،
ای عشق ماندگان، از عهد باستان هر باغ لاله ات از آسمان نشان گاهی اگر وزید توفان بر این وطن چون سر قد کشید این میهن فریاد کن بخواد ایران من آباد و آزاد ایران من فخر جهان باد ایران من آباد و
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عام، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403 برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر سلام، امیدوارم هر جا که هستید تنتون سلامت باشه و دلتون شاد باشه. فاطمه رفیع هستم از بالا بلند بام ایران، استان چهار محال و بختیاری. امروز قرار هست همقدم بشیم با یکی از گروه‌های جهادی بسیج جامعه پزشکی در شهرک نیسیاق بخش دیناران استان چهار محال و بختیاری. لطفاً تا پایان این برنامه همراهمون باشید. در شهرستان اردل و مردم عزیز و شریف شهرک قرا و روستاهای اطرافی که اومدن به بیمارستان صحرایی، میخوام با دو تا از کوچولوهایی که همراه خانواده محترمشون تشریف آوردن صحبت بکنم و ببینم که برای چی اومدن اینجا. خانم سلام.
سلام.
حالا احوالتون چطوره؟
ممنون.
حالتون خوبه؟
بله.
اسمتون چیه؟
فاطمه مریدنو.
فاطمه خانم چند سالته؟
من 11 سال.
کلاس چندمی؟
میرم کلاس پنجم.
با دوستتونم آشنا بشین. سلام.
سلام.
حالتون چطوره؟
ممنون.
ماشاءالله چقدر زرنگ و بانشاد هستین.
ممنونم.
اسمت چیه؟
مریم مریدنو.
مریم خانم چند سالته؟
11 سال.
شما هم مثل فاطمه کلاس پنجمی؟
بله.
باریکلا. روستاتون چه جاهای دیدنی داره؟
همین روستامون آبسرده داره، دیگه طبیعت داره، زمین کشاورزی زیاد داره، باغ داره.
بوری که الان رفتین دیدین شما؟
بله، ما خودمون باغ داریم.
توی باغتون چی دارین؟
خیار داریم، گل آفتاب گردون داریم، کدو داریم، خربزه داریم.
شما چی؟
لوبیا داریم، چغندر داریم.
شما میرین سر زمین و کمک بابا بکنی؟
بله.
مثلا چی میبری برای بابا؟
من چای میبرم، غذا میبرم، آب میبرم براش.
بوری کرده شما چی میبرین؟
جزه منم آب میبرم براش، غذا میبرم.
تابستونا چی کار میکنی فاطمه خانم؟
ما میریم کلاس ورزش، کلاس نقاشی.
مریم خانم امروز با کیا اومدی اینجا؟
من با پدر و مادرم.
شما؟
من با پدر و مادرم.
چند تا خواهر برادرین؟
دو تا خواهریم.
از تو بزرگترن یا کوچیکتر؟
کوچیکتر.
شما چی؟
ما دو تا خواهریم با یه برادر.
اذیتشون که نمی‌کنی؟
نه.
دعوا که نمی‌کنین با هم؟
نه.
آفرین. الان چه خبره اینجا؟ دارن چی کار می‌کنن؟
دکترها اومدن اینجا، ما هم اومدیم پیش دکترها.
شما برای چی اومدی؟
من برای دندون پزشکی.
شما چی؟
من مامانم اومده برای دندونش درد می‌کرد، الانم داره میاد که دندون بکشه.
آفرین به شما. مامانا رو که اذیت نمی‌کنی؟
نه.
دوستشون داریم؟
بله.
خب میخواییم با هم بریم یکی یکی چادرها رو به من معرفی بکنیم، بگین که اینجا چیه، بعد بریم با پزشکشون صحبت کنیم؟
بله.
موافقی؟
بله.
بریم؟
بریم.
مریم اینجا چی نوشته؟
آزمایشگاه.
بریم ببینیم چه خبر داخلش؟
بله.
آقا سلام، روزتون بخیر.
ممنون، سلامت باشی. خستم.
خدا بهتون قوت بده.
سلامت باشید. هستون در
معرفی میکنی؟
من آقای نادری هستم، کارشناس آزمایشگاه. ایشون هم همکارم خانم اسماعیل زاده، کارشناس آزمایشگاه.
زنده باشین ان شاءالله. خواهش میکنم آقای نادری، راجبه غرفتون برامون توضیح میدین؟ مریم خانم گفتن که غرفه آزمایشگاه هستش.
بله، ما مثل بقیه واحدها اومدیم به صورت جهادی اینجا خدمت مردم باشیم، ارائه خدمت بکنیم، تستا قربالگری، آزمایشایی که میشه بگیریم، ذخیره کنیم، ببریم، انجام بدیم، بعد جواباشون رو میفرستیم خدمتشون واحداشون.
آقای نادری با چه احساسی اومدین؟
با احساس همدلی، کمک به مناطق به قول معروف آسیب دیده، فقیرتر، به قول معروف مناطق محرومتر که دسترسیشون به امکانات بهداشتی کمتره.
امکانش هست من با خانمی که اومدم برای آزمایش صحبت بکنم؟
بفرمایید. خشمان
خانم سلام، روزتون بخیر.
سلام. سلام.
حالا احوالتون چطوره؟
سلامت بمن.
زنده باشین. اهل همین شهرک قراب هستین؟
آره.
فرزندتون هستن؟
آره.
چند وقتشونه؟
5 ماه.
زنده باشن انشالله. شما برای چی اومدین آزمایشگاه؟
آزمایش تیوریتی دارم، بعد تا یه هفته بعدش جواب آزمایش بهمون میده.
خدا بهتون سلامتی بده.
ممنون.
زنده باشی. مزاحمتون نمیشم.
خواهش میکنم.
موفق باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسیج یک سازمان مشخص رزمی نیست، مثل سازمان‌های رزمی. بسیج یعنی متن ملت، بسیج یعنی همه آحاد مؤمن، یعنی یک حقیقت گسترده در تمام زوایای جامعه. این عامل تعیین کننده است در موضع گیری مردم. لذا شما میبینید بعد از پیروزی انقلاب، بعد از این همه فشار، بعد از این همه تبلیغات، بعد از این همه موذیگری و خباستی که دشمنان از خارج و ایادی اونها از داخل انجام میدهند، وقتی وقت حضور مردم میرسد، 22 بهمن میرسد، انتخابات میرسد، ایام رأی دادن میرسد، ایام اعلام موضع عمومی مردم میرسد، مردم مثل کوه استوار ایستادن. این از برکات بسیج است. کسی خیال نکند بسیج یک حاشیه است. متن ملت و دولت و حکومت دارن میرن، بسیج همون کناری هست. نخیر، بسیج متن حرکت نظام است.
تیما اینجا چی نوشته؟ چادره چیه؟ چقدرم شلوغه؟
درمانگاه دندون پزشکی.
آها، چقدرم شلوغه؟
آره خیلی.
فکر کنم خیلی شیرینی میخورن، دندونشون درد میگیره. آره؟
آره خیلی.
خب بریم باشون صحبت بکنیم؟
بله بریم.
من الان در غرفه دندون پزشکی هستم، درمانگاه دندون پزشکی، که فاطمه خانم اسم چادر و غرفه رو برامون گفتن. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام، ممنون، روز شما هم بخیر.
سلامت باشین. معرفی میکنی؟
من ساحل مقصودی هستم، دندون پزشک مرکز شهری اردل.
زنده باشین انشاءالله. و از طرف
بسیج جامعه پزشکی.
خانم دکتر مقصودی، راجع به غرفتون برامون توضیح میدین؟
غرفه دندون پزشکی که امروز ما فعال کردیم، بیشتر خدمات کشیدن هست که انجام میدیم و همچنین توصیه هایی برای پیشگیری و رعایت بهداشتشون بهشون ارائه میکنیم و همچنین کسایی که نیاز به خدمات بیشتر مثل جرمگیری یا ترمیم داشته باشن، چون که اینجا واقعا خیلی شلوغ هست و فرصت نیست، ما اونا رو ارائه میکنیم به مرکزمون توی شهرستان اردل که اونجا بهشون خدمات رسانی انجام بشه.
زنده باشین. غرفه شما شلوغ‌ترین غرفه بود من دیدم. من به زور از اون طرف چادر اومدم داخل.
بله، با اینکه ما 3 تا دندون پزشک روزانه کمک رسانی میکنن اینجا، ولی خب واقعا همیشه دندون پزشکی خیلی شلوغ بوده و به خاطر همینه که ما تصمیم گرفتیم که فعلا کار پیشگیری و کشیدن انجام بشه و بقیه رو معرفی کنیم به خود مرکز شهرسته.
خب بچه ها همراه من اومدن، با ذوق و علاقه اومدن داخل شهر، شما رو هم دارن از نزدیک میبینن. نمیخواین که دندونشون رو بکشین؟
نه ایشالله که بهداشتشون رو خوب رعایت کردن و نیازی نیست، بهشون یه سری توصیه های بهداشتی رو میگم.
مثل چیا؟
مثل اینکه غذای مناسب بخورن، چیپس و پفک، شیرینی جات زیاد مصرف نکنن، مسواکشون رو روزانه دوبار حتما بزنن، دهانشویی استفاده کنن، چیزای نوشتی داخل دهنشون نبرن، چیزای سفت نشکنن مثل پست آجیل با دندونشون نشکنن.
بچه‌ها قول میدین؟
بله.
آفرین. خانم دو تا یاد گرفتن. ممنون از ذاتت، مزاحمتون نمیشم.
حالا منم یکی جایزه بهشون میدم که ایشالله هم بقول بدن که بهداشتشون رو خوب رعایت کنن.
خانم دکتر به منم جایزه میدی؟
بله.
خانم دکتر چیه جایزه‌شون؟
آینه های دندون پزشکیه که میتونن با دوستاشون یا عروسکاشون رو معاینه کنن، چون که من بچه ها رو دم خیلی علاقه مندن که از آینه های رنگی بهشون همیشه جایزه میدم، یا کتاب های آموزشی هم هست یا مسواک خمی دندون، ولی خب امروز من فقط همون آینه اینجا آوردیم.
دست شما درد نکنه، من ازتون خداحافظی میکنم، شما جایزه بچه ها رو بدیم. ممنونم.
مرسی، خواهش میکنم.
ای کشور شیرون، ای ملک دلیرون، عشق و آرمون و خاک پاک ایرون، قربون تو با اسم گپ دار و ندارم، سرباز وفادار تو نمیگیم و تبارم.
آموزش و ارتقای سلامت.
دیگه؟